موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. در نوبت دوم برنامه‌های امروز با شما خواهیم بود تا ساعت 22. سامانه پیام کوتاه 30010-35، تلفن 27-86-10-35، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان گرامی است. و اما به ساعت 14:30 رسیدیم. برنامه سینما معیار تقدیم به شما خواهد شد، بررسی فیلم های شاخص تابستان 98.
صدا دوربین حرکت.
سینما معیار. از رادیو گفتگو
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس صباغ هستم. از طرف خودم، همه بچهای سینما معیار و محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه به شما خوش آمد میگم. خیلی خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه‌های سینما معیار. توی برنامه امروز قصد داریم یک مروری داشته باشیم به فیلم‌های مهمی که در تابستان امسال در سینماها به نمایش در اومد. از شما دعوت می‌کنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. اما مهمانان عزیزی که امروز داخل استودیو کنارشون هستیم، سیداریا قریشی و محسن جعفری راد از کارشناسان و منتقدان سینمایی هستن که به هر دو عزیز سلام و خوش آمد میگم. آقای قریشی، خیلی خوش اومدید به سینما معیار.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون آقای جعفری راد و شنوندگان عزیز.
آقای جعفری راد، خوشحالیم که یک بار دیگه شما رو در سینما معیار میبینیم.
سلام خدمت شما، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم.
ما همونطور که گفتم میخواییم راجع به فیلم های شاخصی که در تابستان امسال به نمایش در اومدن صحبت بکنیم و تقریبا آمار و ارقام از فروش سینما در تابستان امسال نشون میده که فروش امسال خیلی خوب نبودش در تابستان و در مقایسه با سالهای قبل با یه افت قابل توجهی برای مخاطبا روبرو بودیم. حالا سعی میکنیم که کنار این که به فیلمهای شاخص هم میپردازیم، در یک نمای کلی هم به علت این اتفاق هم بپردازیم، به خاطر حالا مناسبتهایی بوده که توی تابستون داشتیم یا حالا کیفیت خود فیلمها. یه نمای کلی بخواین از اکران تابستان امسال بگید، هر کدوم از دو عزیز یک نمای کلی بدن که وارد تک تک فیلم ها بشیم. آقای قریشی بفرمایید.
من فکر میکنم که از نظر حالا ارتباط و مخاطب، از نظر اکران فیلم هایی که پتانسیل بالایی داشته باشن، یه مقدار دست سینما ایران بعد از اکران عید فطر خالی شد. یعنی ما فیلم هایی داشتیم در اون دوره مثل سرخپوست یا شبی که ماه کامل شد که جزو فیلم های موفق جشنواره فجر بودن و ارتباط خوبی برقرار کردن. حالا شاید همین مناسبت هایی که در پیش بود باعث شد که تهیه کننده ها یکم نگران باشن بابت اکران فیلمشون تو اون دوره، و فیلم های اکران شدن که اکثرا خیلی ارتباط خوبی نداشتن. ما میبینیم پرفروشن فیلم هفته های اخیر فیلمی بوده که فروشش فکر می‌کنم به 4 میلیارد تومان هم نرسیده، یعنی کاملا نشون میده که استقبال خوبی صورت نگرفته از فیلم هایی که بعد از عید فطر اکران شدن.
بله آقای جعفری را شما.
من فکر میکنم همیشه چینش فیلم ها در سینمای ایران چه از طرف پخش کننده ها چه از طرف سینمادارها به دو بخش تقسیم شده، 6 ماه اول سال 6 ماه دوم سال، که به نظرم خیلی اشتباه استراتژیکیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما فیلم هایی که در جشنواره فیلم فجر موفق بوده یا فیلم هایی که پرستاره بوده رو در فصل بهار و تابستون اکرام میکنیم، از اون ور تو فصل پاییز و زمستون عملا فیلمی نداریم که بخواد پرفروش باشه، در صورتی که ما با آغاز شدن فصل مدارس چه نوجوانان و چه جوانان دانشجو پتانسیل بالایی دارن جهت این که برن سراغ فیلم ها. ولی خب یک کهن الگو وجود داره که هم ما اینو داریم، هم جشنواره فیلم فجر رو داریم، هم اسفندی داریم که فیلم سوزی زیادی داریم توش، و به خاطر همین بیشتر 3 ماه اول سال و میشه گفت 4 ماه اول سال به فیلم‌های موفق و پرفروش اختصاص پیدا میکنه. و از همین روز که الان ما میبینیم مجموعه فیلم ها رو اگه رو هم بذاریم نمیرسه به اونی که مد نظر ماست، فیلم هایی که هر کدومشون شاید بازیگران چهره و محبوبی هم دارند ولی به خاطر همون سیاست گذاری اشتباه که بیشتر فیلم های خوب باید در نیمه اول سال اکران بشن، ما میبینیم که هیچ فیلم آنچنانی نمیبینیم، یا در بهترین حالت به قول آقای قریشی به 4 میلیارد میرسه، در صورتی که الان 4 میلیارد 5 میلیارد هزینه حداقلی برای تولید فیلم. اگر یکم این توازن بین نیمه اول و نیمه دوم رعایت بشه، ما میتونیم این اکران خوبو در سر تا سر سال داشته باشیم.
من حالا قبل از اینکه بحثمون رو راجع به تک فیلم ها شروع بکنیم، یه آمار کلی اگه بخوام از تابستان امسال به شنونده هامون بدم، ما در تابستانی که گذشت 18 فیلم به نمایش در اومد و فروش تقریبا 65 میلیاردی رو برای سینمون به همراه داشتش که یه چیزی حدود 3.5 میلیون مخاطب میشه که خب خیلی جای بحث داره و عدد خیلی پایینی هستش. حالا از هر دو عزیز بپرسم، پرفروش‌ترین فیلم تابستون رو میدونید چه فیلمی بوده؟
ببینید بین فیلم های شبی که ماه کامل شد،
حالا شبی که ماه کامل شد و ما خیلی کوتاه و سرخپوست راجبش صحبت میکنیم، ولی خب اون جزء اکران بهار حساب میشه دیگه، برای تو خرداد به نمایش در
اومد، چون تو هفته اول دوم تیرم بودم بیشتر به این خاطر مد نظرم.
نه دیگه، فیلم هایی که در خود تابستون به نمایش در اومدن، نمایششون در تابستون شروع شده.
فیلمایی که نمایش تو تابستون، من اختلاف زیادی نمیبینم، نمیدونم مثلا یه فیلمی که خیلی تو چش باشه، تو بولد باشه که بگیم مثلا اختلاف 10 میلیاردی یا 20 میلیاردی داشته باشه، نمیدونم. ولی شاید فیلم رضا میرکریمی قصر شیرین شاید جز پرفروش‌ها باشه، ولی به نسبت 3 ماه اول سال فیلمی به اون شکل نداریم که اختلاف مثلا 10 15 میلیاردی داشته باشه.
فیلم ایکس لارج به جهت اطلاع شما و شنونده هامون بالای 6 میلیارد فروش داشته.
خب همین بالای 6 میلیارد فروش خاصی
خب نیست، ولی خب همون قصر شیرینی که شما میگید 3 میلیارد و 300 فروش داشته،
بازم همون
دو برابره. نه خب دو برابره دیگه، این خودش یه نکته قابل خب تعملی هست در فروش.
مثلا فیلم متر 6.5 مثلا 27 میلیارد فروخته، منظورم اینکه 27 میلیارد کجا، 6 میلیارد کجا؟
خب اون که مال بهاره، اصلا بحثمون نیست، موضوع صحبتمون الان تابستون دیگه.
منظورم اینه که 6 میلیارد فروش آنچنانی نیست.
نه داریم نسبی صحبت میکنیم، در مقایسه با فیلم هایی که در تابستون به نمایش در اومدن داریم فیلم،
یعنی همین البته میتونه یه چیز باشه، یه کد که ما بگیم که پرفروش ترین فیلم تابستون وقتی 6 میلیارد فروش داشته یعنی خیلی.
بله دیگه، کلا داریم میگیم دیگه، مخاطبی که کلا در تابستون به سینما رفته یه چیزی حدود 3.5 میلیون نفر هستش. خب بیایم راجع به حالا این شبی که ماه کامل شد و سرخپوست یه صحبت کلی بکنیم، حالا چون تقریبا اکرانشون توی بهار بوده ولی چون تو تابستون هم اکرانشون نمایش داشته، یه صحبتی بکنیم که دیگه وارد فیلم‌های خود تابستون بشیم. آقای...
من فکر میکنم هر موقعی در چینش فیلم ها ما به تنوع ژانر و بستر لازم برای حق انتخاب بیشتر و بهتر برای مخاطب ارزش قائل بودیم، فیلمامون فروش خوبتری داشتن. ببینید الان فیلم شبی که ماه کامل شد یک تراژدی تلخ با صحنه‌های اکشن، فیلم سرخپوست یک روایت کلاسیک شبیه فیلمایی مثل کازابلانکا. یعنی دو نوع و دو روی کرد دارین مثلا به فیلم ها. خب طبیعیه که مخاطب میبینه که دو نوع حق انتخاب داره، اما وقتی ما میبینیم که فیلم هایی که همه یهو کمدی هستن، یا فیلم هایی میبینیم که همه توقیفی از 5 سال قبل هستن و ناگهان قرار اکران بشن، مثل یه مثالم بیارم مثل فیلم چاقی، ما میبینیم اون حق انتخاب و اون حق توجه به تنوع ژانر نزد مخاطب دیده نمیشه که بخواد بره فیلم ها رو ببینه. من احساس میکنم یکی از عوامل موفقیت این دو فیلم، چون اگه خاطرتون باشه یک ماه اول پا به پای هم رفتن جلو که روزهای آخر که شبی که ماه کامل شد با یه فروش 4-5 میلیارد بیشتر شد نسبت به سرخپوست، چون با دو نوع سینما مواجه بودیم. اما الان که فیلم ها رو نگاه میکنیم میبینیم هر فیلمی که یا مال چند سال پیش بوده، یا فیلمی که اگه اکران نشه هیچ وقت اکران نخواهد شد، یا فیلم توقیفی، همه رو میارن تو یک سبد و خوراک فرهنگی قرار میدن و واسه خاطر همین مخاطب هیچ اشتیاقی پیدا نمیکنه که بره فیلم ها رو ببینه. از طرف دیگه چون هم سرخپوست هم شبیه که ما کامل شد فیلم های موفق جشنواره فجر بودن، خود به خود یه سرنخ برای مخاطب هست که بره فیلم ها رو ببینه، که در یک ماه اخیر کمتر فیلمی داشتیم که در جشنواره فجر موفق باشه.
آقای قریشی شما؟
من فکر میکنم که موفقیت این دو فیلم نشون میده که سینما ایران اتفاقا پتانسیل تنوع ژانری رو داره، یعنی یه دو قطبی رو انداختن و به نظر میرسه تثبیت شده، یعنی یا فیلم های کمدی یا درام های صریح اجتماعی، در حالی که هیچ کدوم از این دو فیلم مستقیما به هیچ کدوم از این دو گونه تعلق ندارن و میبینیم که فروش خوبی داره. یعنی اینجوری نیست ما فکر کنیم هر فیلمی که مسائل صریح اجتماعی مثل چند فقر و اعتیاد و اینا رو مطرح نکنه یا از اون ور کمدی نباشه نخواهد فروخت. این امکان وجود داره، یکم شجاعت میخواد، یه مقدار دقت و تولید میخواد، یکمی جاه طلبی و آینده نگری میخواد و این اتفاق میتونه بیفته. امیدوارم که فروش این دو فیلم حداقل این کدی باشه برای دست اندرکاران که جدی بگیرن این قضیه رو و فیلم هایی بسازن برای طیف گسترده تری از مخاطب.
حالا بیاین کنار این دو فیلم، ما فیلم ما همه با هم هستیم رو هم داشتیم که با انبوهی از ستارگان سینما ساخته شد و خیلی هم راجبش حرف و حدیث بود و زمانی که اکران عید فطر داشت شروع میشد، وقتی از هر کی صحبت میکردی پیشبینی ها بیشتر روی این بود که این فیلم پرفروش تر از بقیه فیلم های اکران نوروز میشه، که خب در نهایت فروشش به حدود 11 میلیارد تومان، کمتر از 11 میلیارد تومان رسید که خب خیلی فاصله داره با این دو فیلم. کلا نظر تون راجع به فیلم ما همه با هم هستیم و حالا تقریبا شکستی که توی گیشه خورد چی بود؟
فکر می‌کنم زیر 1 میلیون نفرم مخاطب بله. باشه، حتی به 1 میلیون نرسید. واقعیت اینه که حالا من خودم فکر نمی‌کردم اینقدر کم بفروشه، ولی این حتی قبل از اینکه فیلمو ببینم برام قابل پیش بینی بود که احتمالاً فیلمیه که یه هفته دو هفته خیلی فروش بالایی خواهد داشت، که اصلا رکورد افتتاحیه، حالا امسال که حداقل بالاترین افتتاحیه رو داشت، یعنی تو هفته اول اصلا هم از سرخپوست هم از شبکه ما کامل شد
بیشتر دو برابرشون هم
دو برابر بود بله. بعد یه سقوط فاحشی داشت. فیلمیه که نمیدونم اصلا چی براش مهمه، یعنی حالا به جز اینکه یک سری ستاره دوره هم جمع شدن که اکثرشون هم حضورشون هیچ کارکردی در پیشرفت داستان نداره و یک سری شعار میدن، خیلی به نظر میرسه که برای فیلمنویسا مهم بوده که تماشاگر بتونه مابعدهای بیرونی بتراشه و از این جنبه میخواسته اهمیت کسب کنه، اهمیتی که تو خود درام فیلم وجود نداره، یعنی اون کیفیتی که وجود نداره انگار قرار بوده که اینجوری جبران شه و یک سری نتیجه حالا نماد پردازانه تماشاگر بگیره. و خیلی جالبه که میبینیم که یه جور رندی وجود داره تو این فیلم، یعنی نظرات مخاطبا رو که ببینی هر کسی یه برداشتی کرد، یعنی انقدر نامفهوم و انعطاف پذیره که میشه این مثلا تو این طیف قرار داد، میشه تو اون طیف قرار داد. و بنابراین فیلم پادرهوای، فیلم سردرگمیه. حالا جدا از این که اصلا فیلم کمدی هم نیست، یعنی فیلمی که نمیخندونه و صرفا روی حضور یک سری ستاره استواره، مناسب سلیقه یه که دوست داره از هر عنصری در فیلم نتیجه نمادگرایانه بگیره و مابعضای بیرونی براش بتراشه. همینطور.
بله آقای جعفریات.
کاملا موافقم با حرفای آقای قریشی. ببینید من الان داشتم می اومدم یه بیلبورد بزرگ دیدم واسه همین فیلم و زده بود پرستاره ترین فیلم تاریخ سینمای ایران. یعنی ببینید از همین تبلیغ خیلی ساده ما میتونیم به استراتژی سازندگان برسیم. یعنی شما پرستاره ترین فیلمو داشته باشین حل دیگه. منظور اینجاست که شما در درجه اول باید داستانی برای تعریف کردن داشته باشید و وقتی ما داستانی برای تعریف کردن نداریم، شما اصلا ستاره های قبل انقلاب هم بیارید و فیلم وقتی داستان نداری خب مخاطب مثلا چی باید ببینه؟ به نظر من عنوان حتی فیلم سینمایی رو نمیشه روی این گذاشته. دور همی سرخوشانه بوده با شعارهای خیلی پررنگ، ضمن اینکه شما میگین پیش بینی میکردن که جزء پرفروش ها بشه، چون فیلم قبلیش یعنی مارموز کاملا شکست رو تجربه کرد، خیلی ساده بود که کمال تبریزی در 10 سال اخیر سقوط کامل رو تو فیلماش تجربه کرده و شاید اگه یه فیلم اولی این فیلم رو میساخت حداقل میتونست که مثلا از ترکیب گلزار یا مدیری 2 صحنه خنده‌دار در بیاره، چون اینا به خودی خود بازیگرانی هستن که میتونن با بداهه پردازی خنده ایجاد کنن، ولی عملا میبینیم که فیلم اصلا خنده ایجاد نمیکنه. من یه مقایسه هم خواسته باشم بکنم، آخرین ساخته آقای عبدالرضا کاهانی به اسم خانم یایا، اون هم به همین شکل به نوعی، یعنی مخاطب با پیش‌فرض سینمای کمدی میره، بعد ما اساسا میبینیم نه داستانی برای تعریف کردن هست، صرفا حمید فرخ‌نژاد، رضا عطاران، امین عیایی هستند و بیشتر هم بر پایه بداهه پردازی میره جلو. یعنی من اینطوری احساس میکنم یک نوع سوء استفاده است از پیش فرض مخاطبان نسبت به یک فیلم. خب ما میبینیم توی فیلمی مهران مدیری هست، محمدرضا گلزار هست، پژمان جمشیدی هست، هانیه توسلی هست، ویشگاه سهش هست. خب من فکر میکنم که کفه کمدی بیشتر میچربه، بعد میرم میبینم فقط دوره همن و اصلا بازیگر فقط حضور داره، حضور فیزیکی داره. خب طبیعیه که این فیلم اگر هم شما میگین 2 هفته اول فروخته، خب تین ایجرای ما عاشق گلزارن، تین ایجرای ما عاشق چنین بازیگرانی هستن، هفته اول میرن بعد میبینن نه اون چیزی نبوده که باید باشه.
بله حالا چون حرف از ما همه با هم هستیم که تهیه کنندش آقای میرکریمی بود، از اینجا برسیم به قصر شیرین که حالا فیلمیه که آقای میرکریمی کارگردانی کردن و در نظرسنجی مجله فیلم هم این فیلم بهترین فیلم جشنواره شناخته شد. آقای جعفریات شما بگید به عنوان یکی از نویسندگان مجله فیلم.
ببین فیلم قصر شیرین اتفاقا در نقطه برعکس فیلمایی مثل ما با همه با هم هستیم قرار میگیره. جز حامد بهداد هیچ چهره ای نیست، بیشتر فیلم بر پایه حتی بازی 2 کودک و نوجوان فیلم میره جلو. فیلم ساده، فیلم بی‌ادعاییه، اما یک چیز خیلی مهم داره، یک داستان ساده داره برای تعریف کردن، یک روایت صمیمی داره برای تعریف کردن به مخاطب. منتها حالا من تو نظرسنجی مجله فیلم انتخاب اولم این فیلم نیست، انتخاب های اولم سرخپوست بوده و فیلم شبی که ما کامل شد. فیلم قصر شیرین صرفا فیلم خوبیه، یعنی فیلم خیلی خوبی نیست، فیلم شاهکاری نیست، فیلمی نیست که ارزش یک بار دیگر دیدن را داشته باشه، صرفا یک فیلم خوبیه که
مشکلش چیه قصر شیرین به نظرتون؟
ببین از نظر من مهمترین مشکلش اینه که چیزی به نام جهان بینی در اون وجود نداره. ببین این که ما حامد بهدادو دارای یک خشم سرکوب شده در فیلم ببینیم، این که ما یک کودک و نوجوان با بازیای شیرین در فیلم ببینیم، این که ما در شروع فیلم میفهمیم که حامد بهداد راننده یک کامیون بوده و آخر سر هم به صورت قرینه میرسیم به این، اینا نمیتونه داستان بسازه. قضیه اینجاست که رضا میرکریمی البته با این فیلم نشون میده که داره باز میگرده به دوران خوبش، مثل خیلی دور خیلی نزدیک، مثل زیر نور ما، مثل به همین سادگی، و از فیلم های ضعیفی مثل امروز داره فاصله میگیره. منتها فیلم خوبیه. فقط شاید میشه اینطوری گفت که بیشتر، من خودم اینطوری فکر میکنم، نظر شخصیمه، بیشتر به خاطر اینکه فیلم کبریت بی خطریه شاید خیلی ها رفتن سمتش، چون نه موضع سیاسی داره فیلم، نه موضع اجتماعی داره، نه حرف تکاندهندهی میزنه، و از همه مهمتر یک چیزی که خیلی مهمه، چون فیلمو به عنوان فیلم جاده‌ای در نظر گرفتن کسانی که موافق فیلمن، من تو این فکرم که اصلا لوکیشن در این فیلم چه ویژگی‌هایی داره، چه کار کرده دراماتیکی داره، آیا این فیلمو تو جاده های مثلا استان من شمال می ساختن مثلا چه فرقی می کرد با نسخه کنونیش. اینا نشون میده که صرفا انگاری یک دستگرمی بوده برای فیلم ساز. البته از فیلم های از دو فیلم قبلیش، یعنی فیلم امروز و فیلم دختر قبلند، قطعا فیلم بهتریه، فیلم بازی های خوبی داره، دیالوگ های خوبی داره، بازی کودک و نوجوانش خیلی خوبه، لحظه های شیرینی داره، بازی که با کلمه قصر شیرین میشه خیلی خوبه، اما فیلمی نیست که در ذهن ها بماند و از قضاوت زمان و تاریخ عبور کنه.
حالا شما با دوستان همکاران که تو مجله فیلم حالا قطعا بیشتر در تماسید و ارتباط دارید، اون نکته شاخصشون چی بود؟ چون به هر حال برای خود منم یک سوال بود در جشنواره‌ای که متری شیش و نیم، شبی که ماه کامل شد، سرخپوست بودن، چطور این فیلم به هر حال توی یک جامعه قابل توجه آماری هم بیشترین رأی رو میاره. تو خود حالا بین همون دوستانتون چه نکته ای از فیلم براشون جذاب بود که به عنوان بهترین فیلم انتخاب کردن؟
قضیه اینجاست که تموم همسن و سالای من اغلبشون، یعنی تمام کسایی که به نوعی پیشکسوت محسوب میشن، موافق این فیلم بودن. یعنی ببینید، شاید انتخاب بین بد و بدتر شاید اینجا صورت بگیره. تا میبینن یک کسی از فیلم امروز رسیده به فیلم مثل قصر شیرین، میگن چقدر خوب، دیگه نمیدونن. یعنی این اشتباه رو به خیلی از همکاران من وارد میدونم که فوری فیلم رو با ساختهای قبلی یک فیلمساز مقایسه میکنن، در صورتی که شما فیلم رو با جهان معنایی که خودش میسازه باید مقایسه کنید. اگه ما فیلم رو به صورت مستقل ببینیم، یعنی همین فیلم قصر شیرین رو، ما میبینیم یه فیلم خوبه فقط، یعنی یه فیلمی که ارزش یک بار دیدن رو داره، سوای این چیز دیگه ای نداره، مثلا یک پلان تاثیرگذار، یک سکانس عالی داشته باشه، نه اصلا از این خبرها نیست. یک چیز دیگه هم اضافه کنم، تو نظرسنجی 140 منتقد از بهترین فیلم های عمر منتقدان که چند ماه پیش توسط مجله فیلم صورت گرفت، که فکر کنم آقای قریشی هم جزو نظر دهندگان بودن، منم بودم، خیلی جالبه که نسل ماها و البته شما هم همینطور، نسل ماها خیلی میرن سمت فیلم های بروستر، پیشکسوت ها میرن سمت مثلا فیلم های کیمیایی و اینا. یعنی منظورم اینه که این خیلی، منظورم اینه که هر چقدر من مثلا فیلم اولم بود هامون، فیلم دوم بود مثلا فیلم از کیاروستمی، میبینیم مثلا اینا نزد پیشکسوتان اصلا عیاری نداره، همچنان فکر کنم تا 100 سال آینده فیلم گوزنا و قیصره.
ما حالا امیدواریم که زور دهه 60 بیشتر بشه از این. آقای قریشی، شما هم نظرتون راجع به قصر شیرین بفرمایید.
نکته مهمی آقای جعفری رو گفتن که من می‌خواستم به شکل دیگه بگم، این که شاید انقدر فیلم مثل امروز توقع ما رو آورد پایین از آقای میرکریمی که همین که فیلم مثل قصر شیرین رو میبینیم که از جنبه هایی بازگشت به دوره خوب کارنامهشونه، شاید ذوق زده میشیم. یک سری نکات مثبت قطعا وجود داره در این فیلم، مثل بازی ها، دیالوگ نویسی ها و جعفر ایرادی گفت، یا تنوع نماها تو جاده که چشم خسته نمیکنه، یا الگویی که تو فیلم نامه وجود داره برای اینکه شخصیت غایب رو برجسته کنه و او رو به قدرتمندترین شخصیت فیلم تبدیل کنه بدون اینکه حتی ما یک نمان رو ببینیم. این نکات مثبت رو داره، اما فکر میکنم از جنبه شاید برعکس خیلی از فیلم ما باشه. یعنی خیلی از فیلم های ما ته ندارن، یعنی انگار نویسندگان یا سازندگان اون فیلم ها ایدهی برای پایان بندی ندارن، فیلم ممکنه خوب شروع شه تا جای خوب پیش بره و بعد رها بشه. این یه جوری برعکسه، یعنی 60-70 دقیقه اول فیلم ممکن یه جوری غلط انداز باشه، ما فکر میکنیم که خب که چی، حالا این آدم داره پرسه میزنه، باشه مثلا یه مشکل شخصی هم داره، با فرزندانش هم ممکنه که رابطه خوبی نداشته باشه، بعد میرسیم به 10-20 دقیقه انتهایی دقیقا از اون جایی که اون درگیری با برادران همسر سابقش اتفاق میفته، از اونجا کم کم تازه نشانه ها به هم وصل میشه، یعنی ما میفهمیم که چه خبر بوده. فکر میکنم که خیلی زمان میبره تا این قلابشو بندازه فیلمه برای ما. یه جورایی یکی از دوستان فیلمو دیده بود از تعبیر فیلم شکمسیری استفاده میکرد، یعنی فیلمی که انگار از رو شکمسیری ساخته شده، به خصوص دقایق اولیش ما پرس زنی های زیادی داریم که هنوز چون ما شناختی از شخصیت ها از داستان پیدا نکردیم ممکنه که ما رو آزار بده، تا حالا بعدن بیایم این نشانه ها رو به هم وصل کنیم، مثل جایی که دقایق کاراکتر حامد بهداد بالاخره تصمیم میگیره برگرده و فرزندانش رو با خودش ببره، که از نظر داستانی این میتونه با یه کات حل شه، یعنی تصمیم میگیره برمیگره و یه کات که حالا تو مسیر مخالف مثلا داره با بچه‌هاش میره. اینجا تو فیلم نامه و اجرا خیلی تاکید شده روی این که حالا ما یه جزئیاتی رو در مورد شخصیت بشناسیم، که میاد تو خونه شروع میکنه پرسه زدن، میره سر یخچال مثلا، بعدن ما میفهمیم که اینها به هر حال نشانه هایی میده در مورد این آدم به ما، ولی چون اون موقع هنوز شناخت درستی از شخصیت پیدا نکردیم زمان، نمیگم که اینو بیفایده است تو فیلم، میگم که طول میکشه تا تأثیرشو بذاره ما بفهمیم که این قراره که چه کارکردی داشته باشه، این ممکنه که این مقدار تأثیر بذاره تو ارتباط مخاطب با فیلم.
ما چون میخواییم یه فاصله بگیریم، اینو خیلی کوتاه میپرسم و کوتاه هم جواب بدید که حالا برداشت خودتون از کارنامه فیلمسازی یک فیلمسازی که خیلی خوب شروع کرد مثل رضا میرکریمی، و اینکه توی این فیلم‌های آخر، حالا منم با دوستان موافقم که از امروز میاد به دختر و قصر شیرین، این رو ناشی از شرایط جامعه میدونید؟ حالا اون اصطلاح فیلم شکم سیری که شاید دیگه یک فیلمسازی یه جورایی دیگه کامل از هر گونه تلاش ارضا شده باشه و فقط بخواد بسازه، این رو خیلی کوتاه بگید و بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم، ناشی از چی میدونید؟
ببین من فکر میکنم اولا اینکه آقای میرکرمی هر سال دبیری جشنواره جهانی فجر رو داره، خود به خود تمرکز 6 ماه تا 9 ماه ازشون میگیره. ثانیاً اینکه ما باید ببینیم چشم انداز یک نفر تا کجاست. آیا مثلا آقای میرکرمی چشم اندازش چیه؟ ما بعد فیلمای دختر امروز و یا همین قصر شیرین ما چشم اندازی نمیبینیم. اینکه این آدم میره تو جشنواره شانگهای و مثلا جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر رو میگیره و خیلی 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 خوشحال میشه، آیا این چشمانداز میرکریمی و میرکریمی ها همینه؟ آیا فروش بالا در اکران چشماندازشه که ما میبینیم اصلا فروش بالایی نمی کنه؟ چی دقیقا چشمانداز این آدمه؟ در صورتی که تو خیلی دور خیلی نزدیک، تو زیر نور ما، تو به همین سادگی، روابط بین اعضای خانواده چشم انداز این آدم بود و میبینیم تو ساختای اخیرش نیست، یعنی در واقع اون چشم اندازه وجود نداره به نظر من.
و حالا چون صحبت از به همین سادگی شد، چون فیلمو من خیلی دوست دارم، فکر میکنم جز معدود فیلم هایی که موضوع اصلیش یک زن خانه داره، یک سوژه‌ای که شاید درصد قابل توجهی از زنان جامعه است و کلا هم اصلا توسط سینماگرها دیده نمیشن، و اینکه حالا یک ریسکی کرده بود و بعد از موفقیت خیلی دور خیلی نزدیک سراغ همچین چیزی اومده بود، نکته جالب بود. آقای قریشی شما نکته‌ای دارید؟
این یک شرایط عمومی در سینمای ماست فکر میکنم، یعنی باید ببینیم چرا ما در تمام این سالها به ندرت فیلمسازی داشتیم که دوره اوجش از 10 سال یا 12 سال مثلا بیشتر باشه. چه اتفاقی داره میفته؟ چه فرایندی طی میشه که فیلمسازی که تو سالهای ابتدایی در فیلمسازی نشون میده که چقدر پتانسیل داره، چقدر میتونه به نکات جدیدی توجه کنه در سطح سینمای ایران، میفته به دام یک سری حرفه تکراری، حالا فیلم‌های کارمندی که آقای جعفری رو گفتن یا به نوع دیگه همون فیلم‌های شکم سیری. فکر می‌کنم که یک سری فرصت‌هایی برای فیلمسازه به وجود میاد که شاید اصلا فکرشون